مرغی که ناگهانی در دام ما در آمد، بشکست دامها را بر لامکان بر آمد. از باده جزافی شد صاف صاف صافی، و از درد هر دو عالم جوشید و بر سر آمد. جان را چو شست از گل، معراج بر شد آن دل. آنجا چو کرد منزل، آنجاش خوشتر آمد. در عالم تراوت او یافت بس حلاوت، و از وصف لال رویان رویش مزعفر آمد. زان ماه هر که ماند وین نقش را نخواند، در نقش دین بماند، والله که کافر آمد. ز اوصاف خود گذشتم و از خود برهنه گشتم، زیرا برهنگان را خورشید زیور آمد. الله اکبر تو خوش نیست با سر تو، این سر چو گشت قربان الله اکبر آمد. هر جان با ملالت دور است از این جلالت، چون عشق با ملولی کشتی و لنگر آمد. ای شمس حق تبریز، دل پیش آفتابت در کمزنی مطلق از ذره کمتر آمد. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 845 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. مولانا راجع به مرغی صحبت می کنه که ناگهان به تله افتاده، یعنی متوجه نبوده، از روی غفلت به تله افتاده. و منظور از این مرغ هوشیاری ماست، هوشیاری حضور انسانیه یا هوشیاری حضوره، ولی این هوشیاری حضور در انسان از مراحلی میگذره، جریاناتی رو طی میکنه که مولانا به وضوح و به زیبایی در این غزل نشون میده. پس اول وضعیت عمومی انسان رو مطرح میکنه. مرغی که ناگهانی در دام ما در آمد، بشکست دامها را بر لامکان بر آمد. بعد به ما نشون میده که این مرغ که دام و دریده، از باده جزافی، از باده زیادی به معنای مثبتش، تونسته این کار رو بکنه و این کار در واقع همون شستن جان ما از جل بوده. همونطور که میدونین جل هم هویت شدگی با دردهای کهنه و با فکرامونه که مولانا اشاره میکنه. جان را چو شست از جل، معراج بر شد آن دل. بعد راجبه عالم تراوت صحبت میکنه. در عالم تراوت او یافت بس حلاوت. و وقتی که میگه که رسید به این عالم تراوت، اونجا منزل کرد. یعنی اینطوری نبوده که یه لحظه بره به گنج حضور دوباره برگرده به جهان ذهن. اینا همه راهنمایی مولاناست که وقتی ما هوشیاری حضور رو تجربه میکنیم باید اونجا منزل کنیم. من فقط خلاصه اشارات مولانا را خدمتتون عرض میکنم، بعدا مفصلا صحبت خواهیم کرد. و میگه که از اون ماه هر کسی بمونه، یعنی به اون ماه زنده نشه، اون نقش رو نخونه، در اینجا نقش در واقع بی فرمیه، اون نقش رو نخونه و در فرم یا نقش الفاظ بمونه، یعنی فقط با کلمات هم هویت بشه و در صد بمونه، به والله که کافر. و در این جریانات میگه من از اوصاف خودم گذشتم. اوصاف یعنی طرز تعیین یا طرز وصف ما بر حسب معیارهای مادی. مثلا من کی هستم، کجایی هستم، اینا اوصاف ماست. میگه من از اینا گذشتم، اینا رو شستم از خودم و برهنه شدم، برای اینکه زینت برهنگان خورشیده. یه چیز دیگه هم میگه، میگه این الله اکبر که اکبر معنی بزرگتر هست باید در تو زنده بشه. خدا در تو باید زنده بشه و هر لحظه با زنده تر شدن و بزرگتر شدن اون در تو، تو این الله اکبر رو حس بکنی. اینطوری که تو الله اکبر میگی، این زیبا نیست با سر تو. این هم یه مطلب. برای اینکه زیبا بشه بزرگتر شدن خدا در تو، این سر باید قربان بشه. و اگر میگه در جان تو ملولی وجود داره، غصه وجود داره، کینه وجود داره، خشم وجود داره، ترس وجود داره، انرژی منفی وجود داره، هر جان با ملالت دور است از آن جلالت. از کدوم جلالت؟ از همون زنده شدن خدا و یواش یواش بزرگتر شدن خدا در تو که تو هم حس میکنید اون هستی. این جلالتی است که، این بزرگی است که اگر ملالت داشته باشی از اون محروم هستی. هر جان با ملالت دور است از آن جلالت. برای اینکه عشق یعنی تولد خدا در ما یا در جهان دویی با ملالت نمیتونه همراه باشه. برای اینکه خدا از جنس شادی، آرامش، زیبایی. عشق با ملولی مثل لنگر با کشتیه. و آخر سر میگه که تمام اینها منجر شده به اینکه در مقابل آفتاب شمس تبریزی، دل من، مرکز من یا من انقدر کم میزنه که در کمزنی مطلق کمتر از ذره است. کمزنی یعنی اینکه ما زنده بشیم به گنج حضور و یا کل و یا یکتایی و اون زندگی ما را هدایت کنه و ما دخالت در هدایت زندگی نکنیم. انقدر کم دخالت کنیم که اصلا دیده نشه، حس نشه که ما هم داریم یک به عنوان من ذهنی دخالتی در انجام امور داریم. پس می‌بینیم که مولانا نکات بسیار موثری رو در این غزل و همچنین در بقیه قصه‌ای که امروز براتون خواهم خواند به ما یادآوری می‌کنه. مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد، بشکست دام‌ها را بر لامکان برآمد. مکان یعنی جسم، مثلا این مکان، هر چیزی که فرم داره، نقش داره و ما میتونیم ببینیم، مکانه. لا مکان یعنی نه مکان، یعنی بی فرم، یعنی هوشیاری حضور، لا مکان. پس بنابراین اگر ذهن ما ساکت بشه و ما این لحظه اجازه ندیم که هوشیاری حضور یا هوشیاری به طور کلی جذب نقش‌های ذهنی بشه، جایی که ما قرار میگیریم همین لامکان. لامکان تعریف نداره، برای اینکه تمام تعریف‌ها به وسیله مکان، ذهن مکان میشناسه. و یکی از دلایل اینکه ما به گنج حضور نمیرسیم، به وسیله نقشه ها میخواهیم به اون برسیم، همونطور که مولانا داره میگه در این سطر اول. یکی از نکات بسیار باریک در سطر اول اینه که فقط هوشیاری حضور، که هوشیاری حضور رو میشناسه، فقط هوشیاری حضور که دام رو میتونه بشکنه. همونطور که میبینیم میگه این مرغ دام رو شکست. مرغی که ناگهانی در دام مادر آمد، در دام مادر آمد یعنی در تله مایی و منی افتاده. ما فکر میکنیم که صاحب هوشیاری هستیم، در حالتی که هوشیاری حضور صاحب نداره. ما اگر زنده به گنج حضور بشیم، زنده به این لحظه بشیم، متوجه میشیم که در ما هیجانات وجود داره، فکرها وجود داره، ولی کسی نیست که صاحب اینا بشه. فعلا چون من داریم، فکر میکنیم ما زندگی داریم، ما هوشیاری حضور داریم، این ما هستیم که در واقع میتونیم هوشیار بشیم یا نشیم یا هر کاری دلمون میخواد بکنیم، در حالتی که مولانا داره میگه که زندگیه که داره خودش رو تجربه میکنه. منی وجود نداره، من توهمه. میگه مرغی که ناگهانی در دام مادر آمد، هوشیاری حضور ناگهان افتاده به تله ما، برای اینکه تشخیص اون رو ما نداشتیم که هوشیار به گنج حضور یا هوشیاری حضور بمونیم و فکرم بکنیم. یه دفعه فکر کرده ایم و عجین با فکرامون شده ایم، فکرامون رو جدی گرفته ایم، خودمون رو جدی گرفته ایم، یک موجود توهمی زایده شده به نام من ذهنی. ولی این من ذهنی که تله است، به وسیله مرغ همون هوشیاری شکسته میشه. فقط هوشیاری حضوره که بیدار میشه، شخص بیدار نمیشه، من بیدار نمیشه. بسیار مهمه ما اینو بدونیم، برای اینکه به صورت من ما خودمونو جستجو میکنیم در همه چیز و این جستجو اجازه نمیده که ما به گنج حضور برسیم. و الان توضیح میده که چجوری شد که اینطوری شد. میگه از باده گزافی شد صاف صاف صافی، و از درد هر دو عالم جوشید و بر سر آمد. از این شراب معنوی که به مقیاس زیاد بهش رسید، به این مرغ، به این هوشیاری، شروع کرد زیاد شدن در ما و به این ترتیب خودش رو از فرم‌های فکری آزاد کرد. هوشیاری که از نقشه های فکری آزاد میشه، هوشیاری خالص داره. میگه از باده همین هوشیاری حضوری که ما یواش یواش بهش زنده میشیم. چجوری بهش زنده میشیم؟ شما الان درونتون رو نگاه میکنید، در درونتون چه اتفاق میفته؟ متوجه میشین که در درون این لحظه یه سری اتفاقات میاد به ذهن شما، یه سری فکرها میاد. این فکرها مهمند و هوشیاری رو جذب میکنند و یه دفعه شما هوشیار به این میشین که من این فکرها نیستم. همین دانستن و شناسایی این که من این فکرها نیستم، من این پدیده نیستم، من این اتفاق نیستم، شما رو به عنوان هوشیاری حضور از نقش ذهنی جدا میکنه و شما شروع میکنیم به زنده شدن به این بُعد و تماشای فکراتون. یه دفعه متوجه میشین یه فکر خاصی رو میکنید و این میخواد شما رو ببله، ولی چون تماشاش میکنید شما رو نمیتونه ببله. اگر خشم شما رو تسخیر کرد، این مشاهده کننده میبینه این پدیده رو. بنابراین چون ما از جنس خشم نیستیم، میدونیم اینو، خودمون ازش جدا میکنیم. وقتی خودمون رو ازش جدا میکنیم، این هوشیاری ناظر نماینده زندگیه، اصل ماست، میدونه چی کار باید بکنه، ما رو راهنمایی میکنه، در واقع کل زندگی ما رو هدایت میکنه به این ترتیب. پس اگر توجه کنیم به زندگی گذشته، خواهیم دید که با چیزهایی که هم هویت شده بودیم، اینا همه از بین رفتند. هر چیزی که به فرم میاد از بین رفتنیه و چه عاقلانه است و خردمندانه است که ما وقتی به درونمون نگاه میکنیم الان میبینیم یک فکری، یه موضوعی ما رو داره میبلعه در بیرون، فوراً به خودمون بگیم که این موضوع یا موضوع این چیز مردنیه و من از جنس بی فرمی هستم، هوشیاری حضور هستم و نباید اجازه بدم که جذب این موضوع بشم. در اصطلاح مولانا یا فرهنگ ما این کار رو میگن لا کردن. لا کردن یعنی شما در درونتون میبینین که چیزی شما رو داره میخواد ببلعه، شما میگی من تو نیستم، من از جنس تو نیستم، من جذب تو نمیشم. در درون همیشه درون ما، یعنی ذهنمون رو تماشا میکنیم که ذهنمون چیکار داره میکنه، چه فکری الان ما میکنیم، بر اساس اون فکر چه هیجانی به ما دست میده. مثلا اگه فکر خاصی میکنیم، داریم خشمگین میشیم، فورا به خودمون میتونیم بگیم که من این فکر نیستم. اصطلاحا اینو میگیم لا کردن. مولانا داره میگه لا شویم از کل شیء هالک، چون هلاک و آفت اندر شی رسد. هر که او ناچیز شد او چیز شد، هر که مرد از کبر او در حی رسد. یعنی میگه از این اصطلاح کل شیء هالک، یعنی همه چیزها مردنی هستند، همه چیزها مردنی هستند رو ما میدونیم الان بنابر تجربه گذاشتم میدونیم. بنابراین هویتمون رو میخواییم الان از همه بیرون بکشیم. در غزل داریم میگه که از باده جزافی صاف و صافی شد و جان را بشست از گل، ایراز برشد آن دل. یعنی همین که جان را از گل بشست، جان در واقع نماینده هوشیاری حضور در جهان مادیه، در همین جهان، ولی به گل آلوده است. به گل آلوده است یعنی ذهن ما به همهویت شدگی به فکر. جلو هفته گذشته صحبت کردیم، وقتی شما این لحظه اجازه میدین یه فکری ذهن شما به وجود بیاره و این فکر جدی بشه و شما رو ببلعه، اینو میگن همهویت شدن با فکر. خیلی ساده است. به اون موقع جان ما به همهویت شدگی با گل و دنبال اون، با دردی که اون گل به وجود میاره، با هر چیزی که همهویت بشیم درد خواهیم داشت. اگر شما تمام تمرکزتون رو بذارین روی کسی، چیزی در بیرون که هوشیاری حضور شما رو بدزده، یعنی به جای اینکه زنده بشیم به هوشیاری حضور اجازه بدین اون بدزده، 100% دچار درد خواهید شد، دچار ترس خواهید شد، بعدم دچار خشم و رنجش خواهید شد، انتظار به وجود خواهد اومد. پس میگه هر دلی که جان را از این همهویت شدگی از گل بشوره، صعود میکنه به معراج. معراج یعنی تجربه اوج، تجربه حضور، بلند شدن از این همهویت شدگی و زنده شدن به هوشیاری حضور و حس حضور خود و زندگی در این لحظه. گیدیه معراج یعنی هیچ گونه هم هویت شدگی در شما وجود نداره، چه با دردهای گذشته چه با فکر. جان را چوش شست از گل، معراج برشد آن دل. آنجا تو کرد منزل، آنجاش خوشتر آمد. وقتی ما جانمون رو، به عبارت دیگه ذهنمون رو، از هم هویت شدگی آزاد میکنیم، چه جوری آزاد میشه؟ بازم با یکی از بهترین راه ها، همین اصطلاحاتیست که یا روش هاییست که فرهنگ ما به ما یاد میده، لا کردن. الان از مولانا یه چی دیگه هم میخونم. از هر چیز مردنی ما خودمونو جدا میکنیم. در نتیجه هر دفعه که شما به خودتون در درونتون میگین که من این نیستم، اون هوشیاری که میخواست بره اون تو آزاد میشه، برای خودش زنده میشه. وقتی شما هوشیاری حضور رو آزاد میکنین همینطوری، من این نیستم، من این نیستم، دارین لا میکنید. یواش یواش در این وقت هوشیاری حضور بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه. و وقتی هوشیاری حضور در شما بیشتر از 50% هوشیاری کلتون میشه، شما زنده میشین به هوشیاری حضور. حس میکنین که این هوشیاری حضور هستین تا اوصاف خودتون بر حسب چیزهای مادی. و مولانا گفت که ما لا میشیم از، در واقع لا میشیم یعنی میگیم ما لا میکنیم، ما این نیستیم و فنا میشیم. به علت این که میگه هلاک و آفت همیشه به شی میرسه، به چیز میرسه. هر کی او ناچیز شد، او چیز شد. هر کسی ناچیز بشه، یعنی بگه من این نیستم، من این نیستم، من این نیستم، داره ناچیز میشه. برای اینکه اگر مثلا یه کسی پول شما رو خورده، الان یادتون میاد یه دفعه خشمگین میشین، داری میگی من پولم هستم. یه دفعه اگر به خودتون بیاییم بگیم من پولم نیستم، و این خیلی حقیقی و جدی باشه، در این صورت ناچیز داری میشه. و داره هر کسی ناچیز شد، او مهم میشه، او زنده میشه. هر که مرد از کبر، هر کسی از خود میمیره، از کبرش میمیره، او در حیرست، او در زندگی میرسه. یه جای دیگه میگه دفتر اول سطر 351، کل شیء هالک جز وجه او، چون نی در وجه او هستی مجو. هر که اندر وجه ما باشد فنا، کل شیء هالک نبود جزا. چقدر قشنگه این. زان که در الاست او از لا گذشت، هر که در الاست او فانی نگشت. هر که او بر در من و ما میزند، رد باب است او بر لا میزند. میگه که این که همه چی فانیه، همه چی مردنیه، یه حقیقتیست که ما اینو یا نمیدونیم یا در واقع همینطوری ازش میگذاریم، در نتیجه با اونا هم هویت میشه. چیزهای مادی، چیزهای بیرونی، مثل حتی بعضی هیجانات. بعضی از ما با خشممون، ترسمون هم هویت شدیم، با دردمون، با رنجشامون هم هویت شدیم، یه قسمتی از وجود ما شدند. اینا همه فانی هستن. هیچ چیزی نیست که شما بگی من این هستم و فرم مادی باشه و شما اون باشید. اگر بگیم من این هستم، در این صورت دوچار چی میشیم؟ دوچار درد میشیم. حس میکنین که دارین از دست میرین، از بین میرین. حالا میگه به علت اینکه همه چیزا فانی هستن، اگر تو در وجه او نیستی، یعنی از جنس حضور نیستی، هستی مجو. چون نه ای در وجه او هستی مجو. ما میدونیم که الان با هم هویت، با ذهن هستیم، از طریق ذهن با جهان مادی هستیم، با چیزها هستیم. ما نباید جستجوی هستی بکنیم، نباید بگیم ما هستیم، برای اینکه وقتی میگیم ما هستیم، در این صورت ما چیز مادی هستیم. بعد میگه هر که اندر وجه ما باشد فنا، هر کسی در وجه ما، یعنی هر کسی از اینو چی میگه؟ هوشیاری حضور میگه، کل میگه، یکتایی میگه، خدا میگه، هر چی شما اسمشو میذارید، هر کسی میگه در وجه ما، یعنی از جنس ما، از نوع ما با بشه، یعنی فنا بشه. هر کی اندر وجه ما باشد فنا، هر چیزی از جنس ما بشه، زنده به هوشیاری حضور بشه، در این صورت درد این حقیقت که همه چی فانی هست مشمول او نمیشه و شامل او نمیشه، دوچار این درد نخواهد شد. زان که در الاست او از لا گذشت، هر که در الاست او فانی نگشت. پس بنابراین میگه این شخص در کجاست؟ در الاست. این در واقع تفسیره برای کسایی که مذهبی هستند و مخصوصا مسلمان هستند. این سطر باید بسیار بسیار با معنی باشه، برای اینکه کلمه‌ای داریم در دین اسلام هست، لا اله الا الله، یعنی در تفسیر میکنه اینو میگه که اگر شما لا کردید، اگر شما رفتیم به درونتون و مرتب گفتین که من این نیستم، من این نیستم، من این نیستم، یه مقدار در شما الا زنده میشه. و این تفسیر مولانا از این موضوع است. وقتی شما در درونتون دیدید فکرها شما را میدزدند و این فکرها موضوع چیز مادی هستند و شما گفتید من این نیستم، من این نیستم، من این نیستم، یه مقدار در این وقت الا درست میشه. یه شاعری گفته است: تا به جاروب لا نروبی راه، نرسی در سرای الا الله. یعنی تا با جاروی لا کردن، لا کردن یعنی در درون بری و هر چیزی شما رو میدوزه بگی من این نیستم، من این نیستم، من این نیستم، هر دفعه که شما میگی من این نیستم، حقیقتاً هویت کنی ازش میکنید، یه مقدار هوشیاری حضور، هوشیاری خالص از فرمهای فکری آزاد میشه. بالاخره این هوشیاری حضور زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه که میرسی به سرای الا الله. الا الله یعنی زنده میشی به خدا. توجه کنید که مولانا داره به ما میگه که پایینم میگه که اگه شما در نقش دین بمونی، فقط با کلمات بازی کنی، اجازه بدی در درون حتی چیزهای دینی، فکرهای دینی، هوشیاری و حضور را از تو بدزدند و با اونا هم هویت بشی و بر اساس آنها من درست کنی، در این صورت والله که کافر آمد. میگه زان ماه هر که ماند، یعنی به اون ماه زنده نشه و این نقش را نخونه و به این زیبایی زنده نشه، نتونه اینو بخونه. بخونه همینطور که گفتم هوشیاری و حضور خودش خودشون میخونه. فقط هوشیاری و حضوره که میتونه هوشیاری و حضور رو بشناسه. من نمیتونه بشناسه، ذهن نمیتونه بشناسه. زان ما هر کی ماند وین نقش را نخواند، در نقش دین بماند، والله که کافر آمد. کافر آمد یعنی پوشاننده خداست در خودش و در بیرون اگر در نقش دین بمونه. پس بنابراین مولانا امروز داره به ما میگه که شما باید هر چیز مادی رو که شما رو جذب میکنه به لحاظ هوشیاری حضور و میدزده این هوشیاری حضور رو، اینا رو همه رو باید چیکار کنید؟ شما اصطلاحاً لا بکنید. لا کلمه انگلیسی داره، تو نیگیت همین لا هست. نیگیت در انگلیسی یعنی اینکه شما میگی من این نیستم و میتونه بسیار کمک بکنه. یکی از مهمترین به اصطلاح نکات در این جریان تماشای درون ماست که در درون ما چی میگذاره. همیشه این سوال رو از خودتون بکنید که در درون من در این لحظه چی میگذاره، چه فکری میکنم، این فکر آیا هوشیاری حضور رو میدزده یا این فکر ساده است، آیا بر اساس این فکر بدن من یعنی فیزیک من چه هیجانی تولید میکنه، آیا ما با این هیجان که در اثر این فکر ایجاد میشه من دارم هم هویت میشم یا نه. هم هویت میشم یعنی اجازه میدم که این منو بدزده و ببلعه و من این بشم یا نه، یا نه میتونم به اصطلاح نگیت کنم، لا کنم، نکنم و بگم من این نیستم و خودم رو ازش جدا کنم و هویتم ازش بکنم و این فکر رو تماشا کنم. و مهم نیست که در این لحظه یه فکری میکنیم ما در درون، مثلا خشمگین میشیم، هنوز هوشیاری حضور در ما هست. همین که این موضوع رو فهمیدیم میتونیم هویت منو ازش بکنیم و بگیم که من خشم نیستم. نباید دنبال فکر بریم، اجازه بدیم یه فکری بکنیم مثلا یه ذره خشمگین بشیم، دوباره این خشم سبب بشه که اون فکر شدیدتر بشه، عینی تر بشه، دوباره ترس به وجود میاد، این ترس و خشم زیادتر بشه. وقتی زیادتر بشه این فکری که میکردیم فکر میکنیم که واقعا درسته این. وقتی میگیم واقعا درسته، از این ور خشم و ترس بیشتر میشه، هرچه خشم و ترس بیشتر میشه از اون فکر تقویت میشه. این سیکل باطل ما رو در خودش اسیر کنه، بردار ببله، ما گیج بشیم. نباید این کار رو بکنیم. ما باید همین که خشمگین شدیم بگیم من این نیستم، در همون لحظه که فهمیدیم داریم خشمگین میشیم خودمون رو جدا کنیم و موضوع فکر رو نگاه کنیم، بگیم من این نیستم. اگر دوباره کشید بازم دوباره من این نیستم، من این نیستم، اینقدر من این نیستم. و این هوشیاری و حضور اگر اینطوری تقویت بشه، هوشیاری و حضور زیبایی، آرامش و شادی داره، خرد داره. اصلا این هوشیاری و حضور که داره تماشا میکنه فکرهای ما رو، اولا هیجانات و فکرهای هم هویت شده رو ذوب میکنه، دوما خردی داره که به ما میگه چیکار باید کرد. و این جور عمل، عمل بیداره و عمل بیدار یعنی اینکه ما بیدار شدیم به این شاهد ناظر و فکرهامون فرمانده ما نیستند، عمل بیدار میکنیم. عمل بیدار برعکس اون هدفی که ذهن داره، این لحظه رو پله نمیکنه برای آینده. بعضی از ماها، یعنی بیشتر انسانها که هم هویت با ذهن هستن، این لحظه رو، همین لحظه رو که خود زندگیه، مانع زندگیشون میدونند. برای اینکه راجبه چیزی در آینده فکر میکنند و این لحظه رو مانع و دشمن و یک سنگ جلو پا میگه اگه ما اونجا برسیم خوبه، در نتیجه با این لحظه میستیزند. یا این لحظه رو، اتفاق این لحظه رو، هر کاری که میکنن پله میکنن برای اونجا، وسیله میکنن برای اونجا، در حالی که به لحاظ زندگی این لحظه خودش هدفه. و عمل بیدار معنیش اینه که شما از آینده جمع شدین و از گذشته جمع شدین، اومدین در این لحظه، و عمل این لحظه که بیدار، بیدارگونه است، خردمندانه است، خودش هدف، خودش ثمر بخشه. ما حس ثمر بخشی میکنیم، اینطوری نیست که منتظر یه چیزی در آینده هستیم. و در واقع کله که این یکتایی که از طریق ما داره عمل میکنه و اعمال ما رو هدایت میکنه و فکر ما رو هدایت میکنه، به شرط اینکه همطور تماشا کنیم و جذب فکر نشیم. همین که جذب بشیم از بین میره این هوشیاری و عمل بیدار تبدیل به واکنش میشه. واکنش یعنی یک عمل ذهنی، عمل بیدار نیست. واکنش یعنی که شما یه کاری میکنید، من هم یه کاری میکنم، ولی اون کار رو از ذهنم میارم، از گذشته، یا از شرطی شدگی هاست، یا از گذشته یاد گرفتم که در این مورد باید اینطوری واکنش نشون داد. در واقع عمل توست اینو بیدار میکنه در من، در حالی که عمل بیدار منشأ خلاق این لحظه رو داره، خردمندانه است. پس امروز مولانا به ما میگه که هر کسی که جانش رو از این هم‌هویت شدگی بشوره به معراج میرسه، هر دلی، و اونجا منزل باید بکنه، نباید دوباره اجازه بده جذب ذهنش بشه. آنجا تو کرد منزل، آنجاش خوشتر آمد. یعنی اونجا وقتی منزل کرد، گفت خونه ما کجاست؟ خونه ما فضای حضور این لحظه است. در حالت عمل بیدار ما کاملا موازی با این لحظه هستیم. یادمون باشه فقط این لحظه وجود داره و این لحظه با یه محدودیتی همراهه. امروز اگه رسیدیم در قصه خواهیم خوند، این لحظه یکی خودشه، یکی هم با یه اتفاقی که اسمشو میذاریم محدودیت این لحظه. همیشه این محدودیت این لحظه زیبا نیست، مطابق میل ما نیست، گاهی اوقات هیچ موقع مطابق میل ما نیست. محدودیت این لحظه همیشه اشکال داره، یا یه اشکال داره، ذهن میخواد اون اشکال بگیره و واکنش نشون بده و ما رو تو ذهن نگه داره. ولی ما محدودیت این لحظه رو چنان میپذیریم که درست مثل اینکه خودمون انتخاب کردیم و موازی میشیم باش. این لحظه و محدودیت این لحظه قابل انکار نیست و ما موازی میشیم با اون. اگر موازی بشیم و با این لحظه نستیزیم، ما از جنس ذهن نمیشیم. و اینو میگن تسلیم شدن. تسلیم شدن یعنی پذیرش بی غیر شرط این لحظه قبل از قضاوت ذهنی، قبل از قضاوت ذهنی. اینو بارها گفتم، دوباره دارم میگم، امروز در مثنوی هم اگر رسیدیم خواهیم خوند. قبل از اینکه قضاوت کنیم، ما محدودیت این لحظه رو میپذیریم. توجه بکنیم که ذهن همیشه زمان خطی میکنه، فکر میکنه مثلا چیزی که 30 سال پیش، 10 سال پیش، 2 روز پیش اتفاق افتاده هنوز زنده است. نیستم چیزی به لحاظ زندگی، فقط این لحظه وجود داره و اتفاقی همین الان میفته. در حالی که ذهن ما مشغول به گذشته 20 سال پیش درست مثل حالا زنده میبینه. قصه مثنوی هم مربوط به این موضوع هست. نیست اینطور. پس محدودیت این لحظه رو چنان میپذیریم درست میشه که خودمون انتخاب کردیم. این معنیش نیست که محدودیت این لحظه تغییر نخواهد کرد. اتفاقا محدودیت این لحظه موقعی میتونه تغییر کنه که شما باش ستیزه نکنید. همینجه ستیزه نکنید. شاهد و ناظر این باشید. عقل کل وضعیت رو برای ما تغییر خواهد داد. پس از چند لحظه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در عالم تراوت او یافت بس حلاوت، و از وصف لال رویان رویش مزفر آمد. زان ما هر که ماند وین نقش را نخواند، در نقش دین بماند والله که کافر آمد. ز اوصاف خود گذشتم و از خود برهنه گشتم، زیرا برهنگان را خورشید زیور آمد. پس یه عالمی وجود داره که همین لحظه باشه. وقتی ما خودمون رو به عنوان هوشیاری حضور از نقشه های ذهنی آزاد کردیم و صاف صافی شدیم، در این صورت مولانا گفت وارد لامکان شدیم. لامکان اسمشو گذاشت عالم تراوت. عالمیست که جاییست که بیجاست ولی پر از شادیه. نه که ما اونجا من داریم و متوجه شادی میشیم، شادی هم مال ماست، بلکه ما زنده میشیم به اصلمون. اصلمون که هوشیاری حضوره، از خودش آگاه میشه و ذاتش شادی، آرامش، حس یکتایی، وحدت، عشق، اسمش رو هرچی میذارید، به هر زبانی هم میخواهیم بیان کنید، معالم برمیگرده به این که آیا شما این هوشیاری خدایی رو در خودتون اجازه میدین که از فرمهای ذهنی خودش رو آزاد کنه. امروز مولانا گفت که اون هوشیاری خودش رو آزاد میکنه، نه شما. فقط شما باید اجازه بدید. همه انسان ها یک اراده مستقل دارند و در درونشونه. گاهی اوقات به انگلیسی میگیم independent will. کسی به اونجا دسترسی نداره. فقط خود اون انسان به اون اراده آزاد دسترسی داره و میتونه این کارو بکنه. پس بالمعال ما خودمون هستیم که به خودمون میتونیم کمک کنیم. و میگه وقتی در عالم تراوت که گنج حضور باشه خانه گزید انسان، در اونجا شیرینی های بسیاری پیدا میکنه. او یافت بس حلاوت و شروع میکنه به وصف لاله رویان. هم زیبا میبینه هم وصف زیبایی میکنه. در نتیجه شفاف میشه به نور عشق رویش مزعفر آمد، مزعفر این زعفرانی زرد، و نشانگر اینه که چهره ما و حتی جسم ما شفاف به این نور حضوره، یعنی کمتر مادی هستیم یا اصلا مادی دیگه نیستیم، و این هوشیاری حضور از ما راحت عبور میکنه. ما این لحظه ستیزه نمی کنیم با فرم این لحظه. الان میگه که از اون ما هر کی بمونه، زان ما هر کی ماند و زنده نشه به این نقش و در نقش دین بمونه، والله که کافره. یعنی فقط به الفاظ و گفتن جملات و فکرهای دینی مشغول بشه و با اونا هم هویت بشه و بگه این باورهای من بهتر از باور شماست یا خدای من بهتر از خدای شماست، این کافره. کافر یعنی پوشاننده این هوشیاری خداییه. کف یعنی پوشوندن. و الان میگه که من به خاطر این کار از اوصاف فکری و مادی خودم گذشتم، ز اوصاف خود گذشتم و از خود برهنه گشتم. اون اوصافی که بر اساس اونا خود ساخته بودم از اونا لخ شدم، برای اینکه وقتی من برهنه شدم، این خورشید، این هوشیاری حضوری که از ما بیان میشه و خردش رو در دل و جان من میدمه و از طریق من در جهان پخش میشه. و الان میگه الله اکبر، تو خوش نیست با سر تو، این سر چو گشت قربان الله اکبر آمد، هر جان با ملالت دور است از این جلالت، چون عشق با ملولی کشتی و لنگر آمد. پس میگه اگر شما میگی خدا بزرگتره، باید بگیم اکبر. میدونین که سفر تفصیلیه، باید بگیم خدا بزرگتره، ولی ما میگیم خدا بزرگ. خدا بزرگ در واقع به این ترتیب میگه با سر تو اصلا زیبا نیست، برای اینکه خدا در تو بزرگ نمیشه. شما باید این هوشیاری حضور رو از فرمهای مادی و فکری جدا بکنید و بزرگ بشین با اون. وقتی بزرگ میشین، خدا در تو متولد میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه. برای همین میگه این الله اکبر معنیش اینه که خدا داره بزرگتر میشه در تو. تو باید حس بزرگتر شدن خدا رو در خودت بکنی، اون موقع بگی الله اکبر. وگرنه وقتی لفظم میگی تا سرداری، این الله اکبر گفتن اصلا زیبا نیست. الله اکبر تو خوش نیست با سر تو، سرداری الله اکبر میگه اصلا زیبا نیست. این سر چو گشت قربان، وقتی من از بین بره، بس معنی قربانم مشخص شد. یعنی چی؟ در واقع مسلمانان مکه میرن که سرشون رو قربانی کنن، حالا به اصطلاح نه گوسفند بیچاره تقصیر داره، ما سرمون رو نگه میداریم ولی گوسفند و سرش رو میباریم. میگه سر تو وقتی قربان شد، یعنی وقتی تو این هوشیاری صاف و ناب رو از فرمهای فکری جدا کردی و سرت قربان شد، اون موقع داره بزرگتر میشی، بزرگتر میشی، بزرگتر میشی و حس میکنه این بزرگتر شدن و اون موقع اگه بگی الله اکبر، اون موقع زیباست، بهت میاد. ولی میگه که اگر جان تو ملوله، اگه قصه داری، اگه خشم داری، اگه ترس داری، اگر کینه داری، اینا ملولیه، اینا ملالت. اگر یه ذره از اینها در تو هست، در اون صورت از اون بزرگی و از اون شکوه و از اون جلال تو دور هستی. هر جان با ملالت دور است از این جلالت، چون عشق با ملولی کشتی و لنگر آمد. میبینین که عشق که در واقع زاده شدن خدا در جهان دوییست، در جهان به اصطلاح عاشق و معشوقه، در این جهان ما در جهان ذهن ما عاشق داریم و معشوق داریم. وقتی عاشق و معشوق با هم دیگه یکی میشند، عشق متولد میشه در ما. و عشق همونطوری بارها گفتیم شناسایی بی فرمی و این لطافت در همه چیز و همه کس است. اصل ما، اون چیزی که ما هستیم، لطافت خدایی، عاشق خودشه هر جا که خودشو میبینه، در همه چیز و در همه کس. بنابراین کسی که به عشق زنده است استثناء قائل نیست. اینطوری نیست که من یه نفر خاص رو، البته یه نفر خاص ممکنه که عشق ما رو بهتر به ما منعکس بکنه، در این صورت رابطه عشقی بین دو نفر در این جهان به وجود میاد، مثل عاشق معشوقی زن و شوهری و اینا. ولی به لحاظ زنده شدن این گنج و حضور و زندگی در ما و از اون طریق حس وحدت با همه چیز و همه کس، که در واقع شناسایی این بی فرمی، این لطافت، این هوشیاری ناب که امروز مولانا گفت از فرمهای فکری جدا میشه، در همه چیز و همه کس و در خودمون هم همینطور. این اصل ما عاشق خودشه در همه چیز و در همه کس. این یادمون باش. پس میگه عشق یک همچو حالتی با ملولی مثل کشتی و لنگره. کشتی اگر لنگرشو بندازن نمیتونه حرکت کنه. شما هم اگر ملولی دارید، عشق نمیتونه در شما کار بکنه. اول باید مقدار زیادی هوشیاری و حضور در خودتون آزاد کنید، این ملولی را ذوب کنید. اینا سرمایه نیستن. اگر شما از گذشته کینه دارید، خصه دارید، باید اجازه بدید اینا برند. و مولانا میگه که ای شمس حق تبریز، دل پیش آفتابت در کمزنی مطلق از ذره کمتر آمد. پس شمس حق تبریز همین هوشیاری حضوری که میتابه و اصلا اصل ماست. کل هرچی که اسمشو میخواین شما بذارید. دل من پیش آفتاب تو، حالا دل من زنده شده به آفتاب تو، من خودمو در تو شناسایی کردم، من دیگه من ندارم، بنابراین کمزنی میکنم. کمزنی یعنی هیچ اختیاری ندارم و اختیار مال توست، هیچ دخالتی ندارم. معنیش نیست که در جهان مادی ما تشخیص منو بندازیم دور. معنیش اینه که این خرد دائما وصل به ما و ما وصل به اون هستیم و تشخیص اون میده. کمزنی میکنیم، ما در کمزنی مطلق خاکی میشیم، کوچیک تر از ذره میشیم. ذره گفتیم کوچکترین مقداری است که به وسیله ما قابل کشف. ذره کمترین و کوچکترین چیزه که میشه دیگه تشخیص داد. حالا اصطلاحا داریم میگیم کوچکتر از ذره. کوچکتر از ذره یعنی هیچ، یعنی من هیچ دخالتی ندارم، صفر در اینکه تو میتابی و تو تشخیص میدی. من کمزنی میگم. کمزنی هم بسیار بسیار مهمه که ما واقعا کوتاه بیاییم، مخصوصا اگه تشخیص میدیم که من داریم در برخورد با مردم در راه رسیدن به گنج حضور کوتاه بیاییم. اجازه بدین برسیم یه خورده به قصه. قصه رو من خلاصش به شما دوباره برای شما تکرار میکنم. قصه از دفتر دوم سطر 31-16 آغاز میشه و تیترش هست قصه جوهی و آن کودک که پیش جنازه پدر خیش نوحه میکرد. هفته گذشته خدمت شما عرض کردیم که طبق این قصه یک کودکی که سمبل ماست، سمبل زندگیه، ما هم از جنس زندگی هستیم، یا در کل سمبل کل بشره، در پیش جنازه پدرش راه می رفت و به سر و صورتش می زد و شیون می کرد و می گفت که تو را دارن به جایی می برن که اونجا نه حسیر است، نه فرش است، نه غذا هست، نه روشن چراغ هست، نه حیات داره، نه به پشت و بام راه داره و این صحبت ها را می کرد و شیون می کرد. جوهی که در مثنوی سمبل یا حالت دلغه که ولی شوخی هاش معمولا درد میاره، به پدرش گفت که بابا اینطور که این کودک میگه جنازه را دارم میارم خونه ما. و باباش گفت که احمق نشو، ابله نشو. گفت نه، نشانی هاشو ببین، خونه ما خالی نداره. اینم میگه دارم میبرن جایی که خالی نداره، خونه ما غذا نداره، اینم همونو میگه، خونه ما حیات نداره، اینم همونو میگه، خونه ما به پشت و بام راه نداره، اصلا بام نداره، اینم همونو میگه. مولانا از این تمثیل و قصه کوتاه نتایج عالی میگیره و به این معنی که این کودکی که جلوی جنازه پدرش راه میره، به این معنی است که اولا این حرفا رو که میزنه هنوز فکر میکنه پدرش زنده است، به علاوه کودک در واقع توانایی انتخاب داره، میتونه شیون کنه، میتونه به زندگی برگرده. ما هم همینطور، الان ما یک گذشته پشت سرمونه و یک همهویت شدگی با گذشته. پس جنازه پدر ما گذشته است که ما باش همهویت هستیم و ما جلو جلو داریم میریم، برای اینکه ما همیشه در جلویم به عنوان زندگی، به عنوان هوشیاری زندگی جلوی فرماهای ذهنیمون میگیم. ما هستیم که زندگی رو آغاز میکنیم ولی حواستمون به گذشته مرده باورهای گذشته است، بر با اونا هم‌هویت شدیم در حالی که اونا مردند. مولانا میخواد بگه که تمام زندگی الان داره باز میشه، این لحظه داره باز میشه. اگر شما هم‌هویت با گذشته هستید، شما کودکی هستین که پیشه جنازه پدرش راه میره و میتونه تصمیم بگیره که به زندگی برگرده یا همینطور به شیون ادامه بده. ولی یه کسی شوخی میکنه میگه که این جنازه رو میارن خونه ما. اگه این شوخی جدی باشه خیلی خطرناکه، برای اینکه ما باید با مرده زندگی کنیم و واقعا هم اینطور شده. همه ما انسان‌ها که هم هویت با گذشته مرده هستیم، با مرده زندگی میکنیم، مرده را هم دائما با خودمون حمل میکنیم، بر اساس همین مردگی عمل میکنیم. ما عمل بیدار نداریم. مولانا نتیجه گرفت که هزار تا علامت داره، ستیزه‌گران اینو نمیبینند. یعنی خانه‌ای که زندگی میکنن مثل همین قبر میمونه. توصیف خانه ایست که انسانهای هویت ذهنی باش یا درش زندگی میکنند. پس ما طبق این قصه این انتخاب رو داریم که به زندگی برگردیم. الان تصمیم بگیریم که ما از باورهای مرده گذشته هویتمون رو میکنیم و خودمون رو جدا میکنیم و الان باورها و فکرهای جدید تولید میکنیم. خلاق میشیم. به ذاتمون میرسیم. ذاتمون در ما زنده میشه. گنج حضور در ما زنده میشه. آفریدگاری میکنیم. منظور اینه. ولی مولانا در این قصه راه پیش ما میذاره. من خلاصه شو خدمتتون عرض میکنم ولی باید جزئیاتش رو بخونیم. در همون جا که گفت ستیزه‌گران با این لحظه ستیزه میکنند، وقتی با این لحظه ستیزه میکنند، با محدودیت این لحظه ستیزه میکنند. این نتیجه اینه که الان در این لحظه من و شما با اتفاقی که در این لحظه میفته می جنگیم. چون می جنگیم از جنس اون میشیم. نباید بجنگیم. و گفت که زین نمت دارند بر خود صد نشان، لیک کی بینند آن را تاقیان. تاقیان همون ستیزگران هستند. یه جای دیگه اسمش رو گذاشت جهود. تنگ و تاریک است چون جان جهود، بینوا از ذوق سلطان ودود. یعنی جایی که این تاقیان، تاقیانگران و ستیزگران زندگی میکنند تنگ و تاریک، مانند جان ستیزگر و بی‌نصیب هستند از به اصطلاح از این سلطان مهربان، از زندگی. و الان مولانا اشاره میکنه به داستان یونس، میگه یونست در بطن ماهی پخته شد، مخلصش را نیست از تسبیح بود. یونس انسان آزاده است یا آزاد شده است و پیغمبری است که خلاصه قصه‌اش اینه. وقتی از دست قومش میگریزه، سوار کشتی پرباری میشه با تعدادی انسان و طوفان کشتی رو میخواد غرق کنه و اهالی کشتی مجبورن بارها رو بریزن تو دریا. شبیه درست زندگی ما، انسان، کل انسان ها در یه کشتی سوار شدند پر از بارهای سنگین، هر کدوم از ما بار داریم و طوفان گرفته. طوفان چیه؟ طوفان همین ناملایماتی است که به وسیله من کل در جهان فعلی در روی زمین ایجاد شده، سمبولیک. پس یونس سوار کشتی پر از بار میشه، طوفان میگیره و میگن که باید بارها رو بریزیم تو دریا. همه بارها رو میریزن تو دریا ولی باز هم طوفان میخواد کشتی رو غرق کنه و قرار میشه که یک نفر دیگر هم بیندازن تو آب. یونس داوطلب میشه، میگه منو بیندازید. اهالی کشتی بهش میگن که نه، شما دانشمندترین ما هستی، ما به تو احتیاج داریم، نمیشه. ولی خود او داوطلبه. این دوباره نشانگر اینه که ما باید خودمونو به دریا بیندازیم. مولانا معنی دریا رو بعدن میکنه که این جهان دریاست و روح ما یونسه. و الان صحبت ماهی هم میشه، ماهی در واقع همون ذهن ماست یا تن ماست. به هر حال قصه، بعضی قصه ها میگه که 70 بار قرعه میکشند، باز هم به اسم یونس میفته، بالاخره یونس رو میاندازن تو دریا. و این قصه با معنی در اینجا اینطوری تمام میشه که یک ماهی یونس رو میبلعه و دیواره های ماهی مثل آبجینه یا شیشه میشه که اون میتونه دریا رو ببینه و هر اتفاقی اون دور بر میفته. 40 روز در شکم ماهی هست، بالاخره یونس به تسبیح میپردازه، تسبیح، دعا یا عبادت، هر چه اسمشو میذارید. و مولانا این تسبیح و دعا رو معنی میکنه، برای اینکه میگه که یونس در شکم ماهی شروع میکنه به نیایش و این نیایش میگه که این همون در واقع نشان روز الست. نیایش یونس در شکم ماهی همون نشان روز الست یا اولین روز زندگی است. یعنی چی؟ یعنی ما خودمون رو میاندازیم دریا و میریم تو شکم ماهی، یعنی جذب ذهنمون میشیم. وقتی جذب ذهنمون میشیم، در اونجا اگر هوشیاری و حضور آزاد بشه، داره میگه، قصه داره میگه که دیواره شکم ماهی مثل شیشه میشه و ما میتونیم ببینیم که در دریا چی میگذره. همینطور ما اگر یه مقدار هوشیاری حضور و این نگاه کننده و مشاهدگر رو در خودمون ایجاد کنیم که اصل ماست، میتونیم ببینیم تو ذهنمون چی میگذره. و این اضافه کردن هوشیاری و حضور که از نوع همون هوشیاری است که روز الست، یعنی اولین روز بوده، میگه اگه میخوای بدونین تسبیح چیه، تسبیح یا عبادت یا نیایش یا دعا همون نشان روز الست، درسته؟ و همینطور به تسبیح میپردازه یونس و بالاخره قصه به این ترتیب تمام میشه که البته فقط مولانا اشاره میکنه، من دارم قصه رو برای شما نقل میکنم، کل قصه در این به اصطلاح قسمت از مثنوی نیست، جاهای دیگه هست. و بالاخره از طرف خدا به فرشتگان گفته میشه که یک صدای آشنایی از جای غریب میشنوم. به عبارت دیگه ما اگر هوشیاری حضور رو در درونمون زنده بکنیم، خودمون رو از ذهن جدا بکنیم، ما میتونیم به لامکان بر بیاییم، خودمون رو آزاد کنیم از کلن از ذهنمون، میتونیم از ذهنمون استفاده بکنیم. یونس همینطور که میدونید 40 روز در شکم ماهی میمونه. 40 روز علامت اینه که ما مدتی در این حالت، در حالتی که هوشیاری و حضور ایجاد کرده ایم و ذهنمون و دردهامون رو نگاه میکنیم، باقی بمونیم. نمیشه فوراً به گنج حضور برسیم. مولانا همینه هم دوباره در این قصه بیان میکنه، میگه که میدونیم بهترین نیایش چیه؟ بهترین نیایش صبر. صبر کن، از صبر و مفتاح الفرج. همین قصه خواهم خون، من فقط خلاصه‌شو بگم، امروز نمیرسیم بخونیم. میگه هیچ نیایشی به درجه صبر نیست و صبر رو تعریف میکنه. میگه صبر شبیه پل صراط. پل صراط پلیست که بسیار طولانی بر روی جهنم کشیده شده، شما باید در واقع از روی این پل صراط رد بشید، برید اصطلاحاً به بهشت برسید. معنیش اینه که صبر پل صراط در این قصه میگه. صبر که در فارسی معادل آن شکیباییه با تحمل که بردباریه فرق داره. بردباری یا تحمل کار ذهنه. شما اگر قضاوت کنید و بپذیرید و بخواهید بپذیرید، دارین تحمل میکنید، این صبر نیست. صبر یعنی قبل از قضاوت میپذیرید و هوشیاری حضور ناظر ایجاد میکنید و اینو نگه میدارید. این نگه داشتن صبر. مثل یونس دارین فکرها و دردهاتون رو نگاه میکنید، ولی هر لحظه وسوسه میشین که دوباره جذب ذهن بشین، ولی نمیشین، قضاوت نمی کنید. مهمترین چیز در این مطلب، در صبر یا شکیبایی، قضاوته. قضاوت بکنید میفتین توی فضای هم‌هویت شدگی با درد و ذهن که اسمشو گذاشته جهنم. پس پل صراط خیلی طولانیه و بسیار ظریفه. چرا؟ همینطور در اینجا زنده شدن به هوشیاری حضور و نرفتن به ذهن با قضاوت نکردن بسیار کار سختیه، برای اینکه هر لحظه ما وسوسه میشیم با ذهن یه چیزی بگیم، یه قضاوتی بکنیم. قضاوت کردن همانو، جذب ذهن شدن همون. پس میگه صبر مثل پل صراط، اولا طولانیه، یعنی اینطوری نیست که شما یه روزه تمام دردها و هم‌هویت شدگی های 50 ساله رو ذوب کنید. مدت طولانی این تعادل ظریف رو باید نگه دارید، این تعادل ظریف صبر. صبر یعنی هوشیاری و حضور در شما به وجود اومده و شما با قدرت تمام میستین و نمیرین تو ذهن و ذهنتون رو و دردهاتون رو تماشا میکنید و مدتی از روی پل رد میشین. به محض اینکه پاتون بلغزه، خیلی واضحه هرچی که میگذره، چون بارهاتون کم میشه برای اینکه خشمها و دردهای گذشته دارین ذوب میکنین، تعادلتون بهتر میشه روی این تمثیلی که مثل نخ یا تناب میمونه و اگه پاتون بلغزه میفتین تو آتش هم هویت شدگی با ذهن و درد. بسیار قشنگه و طولانی بودنش. برای اینکه در این حالت صبر شما باید مدت‌ها بمونید و قضاوت نکنید. اگر قضاوت کنید دوباره جذب ذهن میشید. پس به همین دلیله که اینجا مولانا گفت که صبر چون پل صراط آن سو بهشت، هست با هر خوب یک لالای زشت. تا ز لالا میگریزی وصل نیست، زان که لالا را ز شاهد فصل نیست. تو چه دانی ذوق صبر ای شیش دل، خاصه صبر از بحر آن نقش چگه. پس میگه صبر مثل پل صراطه و اون سو بهشته اگه بتونی این حالت صبر حفظ کنی. اما میگه با هر زیبارویی یه لله زشتی وجود داره و میدونین که این خانمای سالخورده‌ای که یه قدری هم حالا میگه مولانا میگه زشت هستن، ممکنه واقعا زشت نباشن. میگه با هر دختر زیبایی همیشه یه لله زشتی که اگر مرد بهش نگاه کنه یه خشمگین میشه و عصبانی میشه. میگه اگر تو اون معشوقو میخوایی، دوباره مثال زمینی میزنه، باید لله رو هم قبول کنی. نمیتونی بگی که من از لله بدم میاد. لله محدودیت این لحظه است، این لحظه و محدودیتش همش با همه. نمیشه بگی این لحظه رو من میخوام زیباییشو و خوشیشو و شادیشو و عشقشو ولی محدودیتشو نمیخوام. این لحظه همیشه با محدودیتش همراهه. میگه اگر شما خوبو میخوایی و زیبارو رو میخوایی، باید لله رو هم بپذیری، برای اینکه لله چسبیده به اون زیباروی. تو میگی من لله رو نمیخوام، خانم خوشگل قشنگ نمیشم چه چیزی. تازه لالا میگریزی وصل نیست، زان که لالا راز شاهد فصل نیست. تا زمانی که از لله میگریزی تو وصلی وجود نداره. تا زمانی که از محدودیت این لحظه در این لحظه میگریزی وصلی وجود نداره. برای اینکه لله میگه چسبیده به اون خوشگل و زیبارو، محدودیت هم دائما با این لحظه همراه. این لحظه فرم درست میکنه و فرم همیشه محدودیت داره. اجازه بدیم من مطلب رو در همینجا تمام کنم. تا 8:05 گفتن امروز وقت داریم و خواهش میکنم تلفن ها رو بذاریم روی صفحه. جزئیاتش رو انشالله در یه موقع دیگه خواهم خوند براتون. این قصه بسیار بسیار پرمعنا رو از شما امری داری میتونید زنگ بزنید از حالا به بعد. عذر میخوام به علت اشکال فنی امروز ما برنامه رو دیر شروع کردیم. اعلام کنم خدمتتون که این برنامه روز یک شنبه ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس و 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران تکرار میشه همین برنامه. در ضمن ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران و 10 صبح روزهای شنبه برنامه‌های قدیمی رو پخش می‌کنیم. همین برنامه بعد از 12 ساعت تکرار خواهد شد. 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران و 6 صبح فردا به وقت لس آنجلس تکرار خواهد شد. من یه مطلب دیگه هم اعلام بکنم. هفته دیگه رو می‌ذاریم که با شما صحبت بکنیم. خیلی وقتی که با هم صحبت نکردیم و مطالبی وجود داره که اگر شما امری داریم بفرمایید. بنده هم راجع به امور مالی گزارشی خدمتتون عرض میکنم. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
الو سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون آقای شهبازی.
قربون شما.
بسیار برنامه‌تون مفید هست و انشالله که ادامه داشته باشه. یک مسئله که هست، من خودم خب 2-3 سال این برنامه رو میبینم و پیگیر قضیه گنج حضور هستم و این بالا اومدنش رو در خودم به تدریج هی احساس میکنم. اما این اواخر یه جریاناتی برای من پیش اومده، من واقعا متاسف میشم وقتی که میبینم در پیرامون خودم آدمهایی رو که بر مبنای اون هویت‌های فکری که شما میفرمایید عمل میکنن و واقعا هم انگار قدرت دست اینجور آدم ها میفته معمولا و پیش میبرن و حرف خودشون رو پیش میبرن و طبق اون هیجانات خودشون که از فکرهاشون ناشی شده عمل میکنن و پیش میبرن. من در این جریاناتی که این چند روز آخر بر من پیش اومد واقعا نتونستم تأثیر گذار باشم و دیدم که اینها پیش میبردن و به اشتباه هم پیش میبردن و باعث به وجود آوردن مشکلاتی برای دیگران می‌شدن. در این صورت آدم نمیتونه ناراحت باشه. من نمیدونم پذیرش واقعا چه معنایی میده در اینجا و شما این رو چه توصیه‌ای به من میکنید به عنوان یک مانعی که سر راه پذیرش من قرار داره و سر راه رشد من قرار داره، رشد زبانی من قرار داره، من چجوری میتونم این رو بپذیرم؟ یعنی این اشتباهات دیگران رو، این مشکلاتی که دیگران به وجود میارن به دلایل این هویت‌های فکریشون.
همین الان صحبت میکردیم، این لحظه محدودیت‌هایی داره، شما از محدودیت‌ها نباید فرار کنید ولی از خرد درونتون هم نباید غافل باشید، واکنش نباید نشون بدید. هرچی بیشتر شما میتونید حضور خودتون رو حفظ کنید، یعنی شما فشار به یا شدت حضورتون رو زیادتر بکنید در اینجور موارد و عکس العمل نشون ندید و اجازه بدین که خرد حضور شما رو راهنمایی کنه. ما نمیتونیم رفتار دیگران رو کنترل کنیم، ما فقط روی خودمون میتونیم کار کنیم، رفتار دیگران دست ما نیست، ولی بهترین چیز اینه که شما واکنشتون رو به حداقل برسونید و این موقعی میسره که حضورتون رو در این لحظه شدیدتر بکنید. یادمون باشه الان مولانا گفت با هر زیبارویی همیشه یه لله همراهی که زشته، اون هم محدودیت این لحظه زندگی شماست یا زندگی ماست، این لحظه همیشه با محدودیت همراهه. حتی اشکال فنی این تلویزیون که پیش میاد الان در برنامه امروز میتونه یه محدودیت حساب بشه، بعضی موقعا در این پشت بام دارن راه میرن سر صدا میکنن، اونم محدودیت اجرای این برنامه است. من اگه واکنش به اونا نشون بدم نمیتونم برنامه رو اجرا کنم، این برنامه به سکوت احتیاج داره. هزار جور محدودیت همین اجرای این برنامه وجود داره الان و ولی واکنش نشون نمیدیم، میپذیریم، برنامه منو اجرا میکنیم. هیچ موقع محدودیت این لحظه کاملا موافق میل ما نیست، توجه میکنین؟ بس تنها راه اینه که شما حضورتون رو در خودتون شدیدتر کنید، اجازه بدین که رفتار شما رو اون حضور تعیین کنه. امر دیگه ندارید؟
بله، من البته کاری که کردم این بود که یه خود فاصله گرفتم. البته این فاصله گرفتن من از این قضیه همراه با یه خود دلخوری و رنجش بود و کناره گرفتم و چندان دخالتی نکردم، ولی اون رنجش در درون من بود، به همین خاطر گفتم که این رو در میون بذارم تو برنامه شما. بله متشکر راهنمایی.
همیشه عملا یادتون باشه، عملا سه راه وجود داره، یا شما اقدام خردمندانه میکنید وضعیت رو عوض میکنید، یا صحنه رو ترک میکنید، یا میپذیرید. یعنی پذیرش هم یه راهه، شما میپذیرین که مثلا این آدم اینطوریه و من باید تا آخر عمرم با این زندگی کنم و میپذیرم که ایشون این رفتار رو بکنه، من هم هر موقع این رفتار رو میکنه میپذیرم، یا این اشخاص، و پذیرش هم باید بیقید و شرط باشه. البته پذیرش بیقید شرط احتمالاً در طول زمان روی رفتار اونا اثر میذاره، ولی یه راهش هم اینه که ما میتونیم صحنه رو ترک کنیم اگر دوتای اونا کار نکرد، اونم یک راهیست که ما میتونیم انتخاب کنیم. خیلی لطف فرمودین،
قربان شما، خیلی متشکرم، مادر نکنه خدا.
فعلا تلفنی نداریم، اگر شما امری دارید میتونید زنگ بزنید، چند دقیقه وقت داریم. تلفن های 66 59 41 41 و 66 59 41 42 تلفن های سفارش سی دی و دی وی دی در تهران هست و تلفن 818 970 3345 تلفن سفارش سی دی و دی وی دی در آمریکاست و یا تلفن تماس با بنده. کسایی که میخوان برنامه رو حمایت مالی بکنند میتونم به شماره تلفن 818-970-3345 زنگ بزنن و با هم صحبت کنیم. و دو سه هفته هست این صحبت هست که این برنامه رو حمایت مالی بکنید اگر میتونید. بعضی ها این برنامه رو ضبط میکنند. من نمیگم ضبط کنید، ضبط نکنید، هیچ موقع اینو نمیگم. اگر شما نمیتونید از نظر مالی سی دی دی وی دی بخرید، میتونید ضبط کنید، ولی اگر میتونید کمک کنید دیگه خودتون منصف هستید، در این صورت میتونید کمک بکنید، ضبط کنید یا سی دی دی وی دی هم بخرید. بله بفرمایید. الو سلام.
سلام آقای شهبازی.
خواهش میکنم بفرمایید.
نباشید.
قربان شما. جانم بفرمایید.
ما همون شراب کافی رو که راجبش صحبت کردیم که غزل امشب میاریم و خوشبختانه به تدریج نه من و دیگه فضای خونه رو مست میکنیم.
قربون شما، مرسی، خواهش من.
واقعا زبونم قاصره از این که چجوری از شما تشکر باید بکنیم. شما چقدر نازنین و چقدر آرامش. همین صحبت رو که الان با این شنونده داشتیم که با شما راجب مشکلشون گفتن، دقیقا بیشتر یعنی اون برخورد و اون همه عمری که دارین توی این جریانی که پیش اومد و صدا قطع شد، تصویر شما قطع شد، بیشتر از 20 واقعا ارادت منو، منی که دیگه نیست واقعا. وقتی به شما گوش میکنم اصلا واقعا دیگه توی این هستی یک حال هوای دیگه نیست.
خب الحمدلله، تبریک میگم بهتون.
دنیا از شما ممنون.
قربون شما، مرسی.
من شما یک قیمت بسیار دار اصلا فوق‌العاده هستیم برای ما.
قربون شما.
میخواستم ازتون تشکر بکنم و براتون دعا میکنم در لحظه های حضور.
لطف داری، مرسی.
داشته باشی.
زنده باشی.
خیلی نازنین شما.
خدا نگهدار. بله بفرمایید. الو.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من تمیز هستم، قربونت برم.
خواهش میکنم بفرمایید. آقای تمیز خوبین؟
من اون پیشونی ماه تو ماچ میکنم، دست تو ماچ میکنم، قربونت برم. منو توی دنیایی آوردی که اصلا کیف میکنم.
قربون شما، مرسی، خوشحالم، زنده باشید. اینا
صورت و سر و پیشونی تو ماست بغل میکنم. از خدا آرزوی موفقیت برات دارم.
قربون شما برم، زنده باشید. این تلویزیونتون آقای تمیزی خورده میتونین کم کنید تلویزیونا؟
حتما، احساساتی شدم یادم رفت.
قربون شما.
چش
قربون
شما. ببخشید. من اصلا نفهمیدم چی شد. قربونت برم، قربونت برم، قربونت برم.
قربونت برم. خدا نگهدار. خداحافظ. خیلی ممنونم از بیننده خوب گنج حضور. اگر امری دارید هنوز وقت هست، میتونید زنگ بزنید. پیغامی دارید لطف کنید زنگ بزنید و پیغامی بدید. معمولا این قسمت از برنامه متعلق به شماست که من حق شما رو ضایع میکنم، زیادی حرف میزنم، ولی امروز فرصت هست. اگه زنگ بزنید ممنون میشیم. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
تو خوبه؟
خوب، بله، مرسی.
آقای شهبازی
جانم،
این چه قوقایی میشه تو این لحظات ملکوتی. از همه جای دنیا، از هر جایی که هستن، همه فکر میکنید یکی هست.
آفرین.
این دلهای شاد کنار هم دیگه هستن. امیدوارم سلامت باشید و موفق و انشاءالله اون مسیری رو که دارید برای نجات هر انسانی که شایسته این موقعیت است. برای اینکه من خودم میدونم کجا بودم و به کجا رسیدم. امیدوارم همه انسانهایی که گوش میکنن و شاد درشون هست و واقعا تو همون صحبتی که کردی از همون پر سلات که اون نفسمون و اون خواسته های بدمون میگذاریم و آرامش رو حفظ میکنیم و انسان دوستی رو حفظ میکنیم. امیدوارم که بتوانیم هممون در این راه باشیم و یک دنیای قشنگ و زیبا برای همه باشه. و اونهایی هم که توانایی مالی دارن فکر کنن اون چه میدونم به صورت میگن نظر دین هر چیزی که شما اسمشو بخواید بذارید تو هر ادیانی به این اعتقاد داره فکر کنن قدمی رو شاخ گلی رو میدن که یک باقی رو درست کنن که انسانهای دیگه ازشون لذت ببرن. به خدا میسپارمتون.
قربان شما.
بارم عاقبت بخیر به همه اون دوستانی که هر جای دنیا دارن این صدا رو گوش میکنن موفق بشن و روز به روز بیشتر و بیشتر. خدا حافظ.
قربان شما. خیلی لطف فرمودید. این آخرین تلفنه. خیلی سریع. سلام. خواهش میکنم بفرمایید.
آقای شریاری شما وقتی یه کار فرض کنید یه انسانی میخواد یه کار خیلی انجام بده.
بله.
این حد وسط رو چجوری تشخیص بده؟ یعنی کی بتونه تشخیص بده که اینقدر بیشتر دیگه افراط، اینقدر کمتر؟
بله.
کافی نیست.
بله این بالانس حقیقتا کار همین هوشیاری حضوره. ایجاد بالانس در جهان مادی، هرچی بیشتر ما به هوشیاری و حضور زنده میشیم اتفاقا از این خیر کردنی که ما این بالانس رو میتونیم تشخیص بدیم. ما نمیتونیم به عنوان من ذهنی، ولی این هوشیاری و حضور در ما زنده بشه، خرد اون در زندگی ما بالانس به وجود میاره. فقط اون نیست، اصلا تمام مچوریتی و بلوغ تشخیص این بالانسه. درست مثل اینکه آدم بیه غذا میخواد بپزه و از هر کدوم چقدر بذاره که این غذا خوشمزه بشه، زندگی هم همینطوره.
خب این حکمت رو چجوری؟
از طریق زنده شدن به گنج حضور. این حکمت رو فقط اون هوشیاری خدایی در ما میتونه تشخیص بده، من نمیتونه، برای اینکه من بلافاصله هم هویت میشه با یه چیزی در بیرون، اونو میخواد زیاد کنه و در نتیجه چیزها کج معوض میشه. همینطور که شده دیگه، یه دفعه میبینید ما بدنمون و سلامتیمون از دست دادیم، عوضش 10 میلیون دلار پول داریم. الان نمیتونیم از اون 10 میلیون دلار پول استفاده کنیم. در صورتی که اگر 500 هزار یه میلیون دلار داشتیم و ورزش هم میکردیم، غذای خوب میخوردیم، یه مقدار به اسپریچوالیتی میرسیدیم، به معنویت میرسیدیم، سلامتیمون رو میتونستیم حفظ کنیم. یه بود ما زیاد تقویت میکنیم، درست مثل یه ورزشکار همش دست راستش رو کار کنه، دست چپش پس یه مدتی دست راست اینقدر میشه، دست چپ باریک. بالانس از دست میده.
واسه گناه چجوری به کنار میاد؟
الان برنامه ما تمام شده، مرتب من اعلام میکنن که برنامه تمام شده. من خواهش میکنم هفته دیگه گفتگو با شما بینندگان عزیز میتونین تشریف بیارین رو خط، دیگه سوالی دارین مطرح کنین، من با کمال میل در خدمتتون خواهم بود. امر دیگه نداری؟ خواهش میکنم. شب بخیر. خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا هفته دیگه خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.